به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، وبسایت خدمت شما عرض بکنم که ایران صدا، صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام و البته رادیو و رادیو نما ما رو همراهی میکنید. ممنون و متشکرم از شما. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی که سعی میکنه بدون لکنت حرفهای مردم رو منعکس کنه.
تیتر دو،
هزینه های بالای ناباروری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهم است. نمیخواییم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخواییم پیش ببریم. میخواییم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه. باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج. خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره های ذهنی رو باید باز کنید. شما در این زمینه، خب الان عامه مردم چرا؟ خب بعضیا متدینن، بعضیا متعبدن، وقتی گفته میشه میرن سراغ باروری بیشتر، لکن نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن، کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه. تو این زمینه ها انشالله بایستی آقایون تلاش کنید و امیدواریم انشالله موفق باشید.
صحبت های رهبری معظم انقلاب در سال 1392 رو دیدیم و شنیدیم. اما نکته رو بگم، اون همین که خب خیلی از مسئولان اصولا بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی بهشون بر میخوره، دلگیر میشن، دلخور میشن، ناراحت میشن و مسئله های از این دست زیاد اتفاق افتاده. ولی ما سعیمون رو میکنیم تا همچنان بدون لکنت اونجایی که باید حرفی زده بشه رو مطرح بکنیم. لطفاً ما رو همراهی بکنید امروز با برنامه گفتگوی اجتماعی. چراغ زرد و کم کم میره که قرمز بشه.
چراغ قرمز.
خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، متخصص زنان و زایمان و نازایی، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. خانم دکتر ابراهیمی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. مقوله جمعیت یک مقوله بسیار مهمیه توی سالهای گذشته. خب استراتژی‌های مختلفی حاکمیت در موردش در نظر گرفته و یک جاهای این استراتژی به نظر می‌رسیده که غلط بوده باشه، سعی در اصلاحش کردیم و خدمت شما عرض بکنم که این فرایند فرایندیه که در کشور ما همچنان مهمه، با توجه به اینکه داریم به سمت پیر شدن جمعیت حرکت می‌کنیم و نرخ زاد و ولد در کشور از اهمیت بسیار فراوانی برخورداره. رهبری معظم انقلاب بارها و بارها بر این مسئله تأکید کردند. سیاستگزاران ارشد اجرایی کشور روی این موضوع بسیار پافشاری کردند و میگم حتی یک جاهای ما اشتباه هم کردیم، ولی سعی کردیم که اونها رو برطرف بکنیم. همه اینها در کنار هم دیگه دست به دست هم میده تا موضوع جمعیت از اهمیت بسیار زیادی برای نه فقط حاکمیت ایران، همه جهان پیدا بکنه. اینکه متناسب باشه، تناسب جمعیتی رو ما بتونیم رعایت بکنیم و با توجه به پیر شدن جمعیت، خب طبیعتاً مسئله زاد و ولد خیلی مهم قلم داد میشه. با توجه به همین روی کرد، مسئله اصلی اینجاست که خب از بین زوجهای جوانی که میتوانند این قابلیت رو داشته باشن، ما با چند درصد ناباروری مواجهیم و نازایی در ایران کلن چگونه بهش نگاه میشه، چطور بهش میپردازیم. خانم دکتر فاطمه محمد بیگی نماینده محترم مجلس هم به ما پیوستند. خانم دکتر محمد بیگی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و قبولی عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. محمد بیگی هستم، دبیر کمیسیون بهداشت و مدرس جمعیت دانشگاه ها.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمد بگی، میرسیم خدمت شما. خانم دکتر ابراهیم بفرمایید.
با سلام خدمت خانم دکتر محمد بگی که به گروه من اضافه شدن. در واقع آمار در کشورهای مختلف و در کل دنیا، کل آماری که ارائه شده برای درصد نازایی بین زوجی که امتحان میکنه بارداری رو در یه محدوده ثابتی است در کل دنیا و این عدد در آمار مختلف از 10% اعلام شده که امروزه تا 15% هم در بعضی از جوامع و در بعضی از آمارا اعلام شده. 10% شاید مال زمانی بود که در واقع زودتر ازدواج میکردن و اقدام به بارداریشون زودتر بود و امروزه شاید ما داریم میریم به طرف واقعا 15%. به صورت متوسط ما در جامعهمون حدود 12% ناباروری در بین زوجهایی داریم که اقدام به بارداری میکنن. منتها اینجا تعریف ناباروری رو ما باید در همه قسمت ارائه بکنیم به مردم که ناباروری یعنی اینکه یک سال اقدام به بارداری وجود داشته باشه و این اقدام به صورت منظم صورت بگیره و بارداری اتفاق نیفته. در این حالت یعنی بعد از یک سال ما حدود 10-15% از زوجهامون ناباربر هستن و بارداری اتفاق نمیفته و نیاز دارن به کمک و در واقع یه سری کارهای تشخیصی و درمانی برای اینکه بارداری در اینا اتفاق بیفته. اگر با کمک و با کمک روش های کمک باروری باردار بشن، باز هم در این آمار قرار میگیرن.
یعنی به شکل طبیعی اگر این اتفاق نیفته و هر فرایند دیگری اضافه بشه،
باز هم در آمار
تعریف میشن و جای میگیرن. و نکته قابل توجه اینه که خب پس اینجا ما باید به مسئله سن ازدواج هم توجه بکنیم. یعنی با بالا رفتن سن ازدواج خیلی راحت میشه نتیجه گرفت که درصد زوجهای نابارور ما هم افزایش پیدا میکنه.
قطعا همینطوره. اگر گروه های سنی رو در این جامعه آماری تغییر بدیم، بیایم مثلا زیر 30 سال رو جدا کنیم، 30-40 سال رو جدا کنیم، 40-45 سال رو جدا کنیم در واقع گروه مطالعاتیمون، خیلی آمار متفاوت خواهد بود. این آماری که من خدمتون عرض کردم به صورت کلی در کل ازدواج هایی که هست که اتفاق میفته، اقدام به بارداری تا یک سال باردار نشن بی توجه به سن.
آقای دکتر شاهوردی، خب این آمار آماره که تقریبا فکر میکنم یه نرم جهانی هم باشه، روی همین عدد توی جهان در واقع شاهدش هستیم که ناباروری اتفاق میفته، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، جمعیتی که در واقع ازدواج میشه 10-15% نابارور هستن، اما تو شرایط عادی، خلو شرایط زندگی های معمول، ما میبینیم که یه سری مشکلات و مسائل جدیدی که بهش اضافه میشه، زندگی شهری، برصورت این جامعه صنعتی، همین ازدواج سن بالا، اینها مشکلاتی که میتونیم بگیم که به این آمار اضافه میشه. حالا واقعیتش اینه که نگاه هم که اگه به شما به جمعیت مطرح بکنی و حساسیت مسئولین ارشد نظام هم با اون نگاه جمعیتی، خب نگاه به جایی هست. شاید یه زمانی با نگاه بهداشتی، خب ما مرگ و میر بچه ها رو داشتیم، مرگ و میر مادران رو داشتیم، الحمدلله رشد خوبی رو کشور ما تو مسائل بهداشتی داشتن، اما الان با نگاه جمعیتی واقعا احساس خطر داره صورت میگیره. سن بالای جامعه و مشکلات آینده که جامعه میتونه باهاش روبرو بشه. از این جمعیت به هر صورت 10-15% نابارور هستن که بایستی دولت ها یا مجموعه هایی که میتونیم بگیم متولی بهداشت هستن نسبت به قضیه برنامه داشته باشن، برنامه ریزی بکنن. خب این جمعیتی که ما میبینیم بر صورت با مشکلات اقتصادی که با زندگی روزمره هم باش روبرو هستن، خب مشکل پیدا میکنن بر صورت با اون حساسیتی که مسئولین دارن به برای فرزند آوری، با هزینه هایی که به این خانواده ها تحمیل میشه، خب این مقدار مشکلات رو زیاد میکنه. تو این مدت نظام بهداشت اومده به کمک، برشورت بودجه هایی رو اختصاص دادن، مجموعه های دولتی برای یه سیکل ناباروری سعی کردن کمک اینها بکنن. در رابطه با داروها، برشورت داروهای اونهایی که تولید داخل هست زیر چتر بیمه ها رفته، اما به نظر میاد که برای اینکه بتوانیم ما این گروه رو کمک بکنیم و بتونیم در واقع چراغ خونه این افراد رو هم روشن بکنیم، نیاز به یه برنامه ریزی حمایت بیشتری داره که حالا این
خیلی متشکر. برنامه ریزی
دقیق میتونه پاسخ این
حالا مشاره. در مورد همین برنامه ریزی دقیقی که شما مطرح میکنید از خانم دکتر محمد بیگی بپرسیم. خانم دکتر محمد بیگی، نمیدونم اون بخش حرفای من رو شنیدید شما یا خیر، اما سیاست‌گذاری جمعیتی ما توی دهه‌های مختلف توی سال‌های گذشته متفاوت بوده، یه جایی یک در واقع استراتژی دیده شده، توی یک مقطع دیگه و یک برهه دیگه استراتژی دیگری رو در نظر گرفتیم، و این در شرایطیه که ما متاسفانه حتی مثلا این استراتژی که من دارم ازش حرف میزنم رو در قالب کلان کشور داریم در نظر میگیریم، نیومدیم خرد و منطقه‌ای باهاش برخورد بکنیم. و در واقع این مسئله میتونه یکی از نقطه‌های چالش برانگیز ما باشه. از یه طرف هم خانم دکتر ابراهیمی هم آقای دکتر شاهوردی به چند نکته تأکید کردن. توی مسئله ناباروری ما با مسئله اقتصادی مواجهیم، شرایط اقتصادی کشور رو البته که درک میکنیم، اما اینکه اقتصاد کشور هم شرایط مردم رو درک میکنه یا نه خودش یه بحث دیگه است، به خصوص توی یک همچین موضوعی که هم مهمه هم قابل توجهه و هم حساسه. و از سوی دیگه خدمت شما عرض بکنم که منهای بحث اقتصادی، بحث رشد خودمون، تکنولوژی خودمون و پیشرفت خودمون توی این حوزه هست. شرایط رو شما چگونه میبینید؟
عرضم حضور بزرگواران و اساتید گرامی و مردم عزیز، این که ببینید ما در دهه 60 حدود 7% الی 8% ناباروری داشتیم، در دهه 70 این رقم حدوداً به 12% میرسه، در دهه 80 تا نزدیکای 90 ما رقمی حدود 15% ناباروری رو داشتیم، و الان رقم نزدیک به 20%. حالا که الان هم دکتر 15% فهمودن، حالا منابعش رو باید به نظر میرسه که ببینیم براش اساس چه معیارهایی فرمودن، یا بنده دارم میگم 20%. به نظر میاد که 20%، یعنی از هر 5 زوج ما حتما یک زوج ما ناباروری داره و در واقع این نشان دهنده وضعیت خطرناک ما در حوزه سلامت باروری هست. ما نیازمند تدوین شاخص‌های سلامت باروری
ما این هستیم. آمار 20% که شما گفتین و آمار 15% که آقای دکتر شاهوردی و خانم دکتر ابراهیمی گفتن رو چگونه باید راستی آزمایی بکنیم؟
منابع شاخص شما باید احتمالاً سر شاخص هاست. من حتما اینه که سر شاخص هاست که مثلا ممکنه یه جاهایی شاخص های دیگری در نظر گرفته شد. آقای دکتر شاهوردی هم گفتن که بر این آمار یه سری آمار هم اضافه میشه. عرضم حضور بزرگواران، حالا در اینجا مناقشه نیست، بس کلیت کاره که نشون میده که ما در وضعیت خطر قرار داریم و نرم ما نسبت به نرمال جهانی یه ذره بیشتره. عمده دلایلش برمیگرده به لایف استایل و سبک زندگی و بحث استفاده از تغذیه های مختلف. ببینید بحث سبک تغذیه بسیار مهمه در حوزه باروری، زمان ازدواج در اوان جوانی و فاصله بین ازدواج و فرزند آوری. معمولا کسانی که 4-5 سال بین ازدواجشون و فرزند آوریشون فاصله میاندازن ممکنه دچار نوعی ناباروری ثانویه بشن که اینا رو اساتید از من بهتر میدونن و من خدمتشون درس پس میدم. آنچه که الان در حوزه سیاست گذاری برای ما خیلی اهمیت داره برگرداندن شیوه های سالم زندگیه، بحث بیماری ناباروری، حمایت از داروهای مورد نیاز برای درمان ناباروری، اینا کاملا باید انجام بشه و وظیفه ماست که هم در کمیسیون بهداشت مجلس اینا انجام بدیم، هم دولت
این حوزه
در واقع بیاد و کمک. یه طرحی در این حوزه در مجلس داده شده، البته این طرح باید اصلاح بشه، نیاز به اصلاحاتی داره، ولی به هر حال حمایت از بیمه های ناباروری برای حصول نتیجه فرزند آوری میتونه مهم باشه. اما واقعا پژوهش ها نشون میده بیش از 80-85% ناباروری ها با همون چیزهایی که گفتم، سبک ترویج سبک زندگی سالم، ترویج ازدواج به موقع و فرزند آوری به موقع بعد از ازدواج میتونه حل بشه و اصلا نیاز به درمان های IUIF و درمان های تخصصی واسه ناباروری که بسیار هم پرهزینه هستن بشه. اما حتما تقریبا حدود 2-3% زوجین ما نیاز پیدا میکنن که از این روش ها استفاده کنن که برای اونها ما قطعا نیازمند حمایت دولت برای دستیابی به فرزند هستیم. در حوزه قانون گذاری ببینید در کشور ما یک در واقع اختلاف فاز 20 ساله وجود داره. ما قرار بوده در دهه 60 با برنامه تنظیم خانواده ایرانیایی که 7-8 فرزند داشتن، 7 خورده فرزند به ازای هر خانواده وجود، 7 ممیز 8 یا همین حدود فرزند به ازای هر خانواده در دهه 50 در ایران در واقع رقم زده شده بود. قرار بود این هلوهوش 7 فرزندی بیاد برسه به 4 فرزندی در دهه 90. اتفاقی که میفته اینه که با شدت برنامه تنظیم خانواده، شدت اجرای اون برنامه و هزینه بودجه 3 برابری خود دولت ما و همینطور حمایت سازمان‌های بین‌المللی، اتفاقی میفته که ما در سال 72 به رقم 4 فرزند به ازای هر مادر میرسیم. از سال 72 ما باید برنامه رو، تنظیم خانواده رو
خانم
برنامه جدیدی رو پیش میگرفتیم.
خانم دکتر فاطمه
الان در دهه 90 ما الان در حال تدوین برنامه هستیم برای در واقع یک خروج از این.
خانم محمد بیگی
بله.
ما آمارها رو میدونیم، باور کنید.
بله.
نمیخوایم الانم با آمارها بازی بکنیم.
بله.
ما توی همین برنامه 2 هفته پیش در مورد آمارهایی که توی دهه 60 چه اتفاقی افتاده، دهه 70 چه اتفاقی افتاده و الان کجاییم، اینها رو صحبت کردیم خیلی مفصل. ولی قابل توجه اینه که ببینید، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده 200 میلیارد بودجه دریافتی وزارت بهداشت برای درمان ناباروری توی کشوره، حدود 40 میلیارد تومانش توی این بخش هزینه و صرف
بله،
شده
بله،
بقیهش رفته 40 میلیارد و بقیهش رفته خدمت شما عرض بکنم که سمت طرح تحول سلامت.
بله.
یک کمپینی را افتاده به اسم رؤیای مادری.
بله.
که حالا یک رسانه اون رو راه اندازی کرده تا با افزایش مطالبات عمومی موجب تصویب بیمه ناباروری در مجلس جدید
بشه. همینطوره.
آقای پژمانفر، دیگه از دوستان خیلی ارجمند و از سابقون مجلس، از موافقان تصویب این طرح توی گذشته بودند مجلس قبلی.
بله.
از این کمپین هم حمایت کردن.
بله.
و گفتن که مجلس 11 هم باید خدمت شما عرض بکنم که از این طرح در واقع حمایت بکنه.
بله، ما حمایت میکنیم از این طرح. اتفاقا از این گفتگوها میخواستم به این نکته برسم که با توجه به وضعیتی که
گفته
الان
شده
اون زمان
گفته
آقای
شده. خانم محمد بگی، خانم محمد بگی اجازه بدین کلام من منعقد بشه خدمت شما هستم. و گفته شده که آقای سعید نمکی وزیر بهداشت برای بیمه ناباروری قراره که استیضاح بشه. اینها آخرین اتفاقهاییه که توی این حوزه افتاده. لطفا با ما باشید خانم محمد بیگی. خانم دکتر ابراهیمی،
دو مجبور میشم.
بله، ما میدانیم، میدونیم. ما تو ساعت 2:09 دیگه زمان داریم. 9 دقیقه برای رسانه خودش یک عمره. خانم دکتر محمد بیگی با ما باشید لطفا. خانم دکتر ابراهیمی، برگردیم خدمت شما عرض بکنم که سراغ به کمبودهای این حوزه. من الان برخی موارد رو گفتم. الان بیمه اتاق عمل زایم در واقع ناباروری ما داریم؟
مشخصا به اسم ناباروری ما بیمه مشخصی به این اسم نداریم، ولی بیمه ها یه مقداری دارن متفاوت عمل میکنن در رابطه با ناباروری، به این معنی که خیلی از عملهایی که در رابطه با ناباروری چه تشخیصی و چه درمانی عمل میشه، بعضی از بیمه ها اینو پوشش میدن و بعضی از بیمه ها اگر در پرونده اثری از ناباروری پیدا بشه خیلی پرونده رو با دقت بررسی میکنن و اگر ناباروری دلیل اون در واقع عمل باشه پرونده رو رد میکنن، یعنی حق بیمه رو پرداخت نمیکنن. و به صورت بیمه های پایه هم با این قضیه باز دارن در واقع یک خط مشیه، دارن تغییر خط مشی میدن و دارن وارد این در واقع مقوله ناباروری میشن. بیمه های پایه خوشبختانه مدتیه که در رابطه با ناباروری بهتر برخورد میکنن، یعنی در به صورت کلی ما توی بیمه نسبت به گذشته داریم در زمینه ناباروری بهتر میشیم، ولی برخورد بیمه ها با ناباروری یکسان نیست.
نکته ای رو اگر اجازه بدید
بفرمایید خانم محمد بگید.
ما انتظارمون اینه که در حوزه ناباروری بیمه ها عملکرد وسیع تری پیدا بکنن. مثلا تعداد ویزیت هایی که یک خانم برای ناباروری میره مکرره، هر دو ماه یک بار ویزیت میشه. ویزیت های ناباروری بیاد داخل بیمه قرار بگیره که الان نیست، فقط برای یک سری اعمال جراحی ویژه اون هم مثلا یک سری چیز خاص فقط براشون بیمه ناباروری در واقع تعلق میگیره، اون هم به یک نوبت در واقع فرآیند حالا IUIIBF مثلا تعلق میگیره. ولی میدونید پاسخگوی IUIIBF فرآیندهای مشابه حدود بین 40% هست و بنابراین ممکنه فرد نیاز به چند نوبت مراجعه و چند نوبت عمل لقاح مصنوعی داره که بتونه نتیجه بگیره. ما درخواستمون در این قانون اینه که چند نوبت این اتفاق بیفته تا اینکه حصول نتیجه فرزند آوری اتفاق بیفته، و اگر دولت محاسبه بکنه که میزان ضررهای عدم داشتن فرزند چقدر زیاده و میزان کاهش جمعیت در آینده چقدر بار تکفل مستمری به گیران رو برای بیمه ها افزایش میده و چقدر بیمه ها به ورشکستگی با پدیده سالمندی نزدیک میشن، اون هزینه‌ای که قراره 40-50 سال بعد برای سالمندان بکنن و یا بیمه هاشون ورشکسته بشه، الان به صورت سرمایه گذاری میارن و برای بیمه ناباروری و برای حمایت از سلامت باروری و حمایت از فرزند آوری هزینه میکنن. ما یک مقدار باید آینده نگریمون رو دوراندیشانه تر بکنیم.
خانم دکتر،
این برمی.
بله، این قسمت که می‌فرمایید یعنی در واقع پایست و همه در موردش اتفاق نظر داریم، اون قسمتی که هست الان در عمل واقعا، چون من خیلی لاپاراسکوپی می‌کنم در رابطه با ناباروری، یعنی
بله.
هم تشخیصی هم درمانی، واقعا
بله.
مریضا مشکل دارن و واقعا بیمه ها واقعا پوشش نمیدن
بله.
خیلی حتی
بله.
زایمان رو وقتی که بله. فرد سزارین میشه، اگر دلیل ناباروری رو در واقع علت سزارین بنویسیم، یه موقع‌هایی می‌بینیم که مامور بیمه به همون جمله مثلا در واقع ممکنه که
ایراد
وارد بکنه، در
حالی
که هدف این هست که پوشش داده بشه، هدف نهایت اون زایمان هست
و حالا
هست.
یه نکته دیگه رو آقای دکتر شاهوردی گفتن، خانم دکتر ابراهیمی، من این رو از شما بپرسم توی این فرصتی که خانم دکتر محمد بیگی با ما هستن توی این 3 دقیقه باقی مانده، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. خب شما یکی از متخصصان به نام و درجه یک این حوزه هستید در کشور ما و یک سوالی رو میپرسم ازتون که خواهشم اینه که خیلی صادقانه به من جواب بدین. سوال من هم اینه، داروی ایرانی رو شما تجویز میکنید یا خارجی رو؟
شاید 10% قرار صادقانه جواب بدم. 10%، 20% موارد داروی ایرانی هست که من میدونم اون کیفیت رو، اون هدف منو تامین میکنه، و شاید 10% هست که من فکر میکنم با هم شاید فرقی نداشته باشن، ولی بعضی از مواقع که درصد زیادی رو شامل میشه، حالا من چون نمیتونم آمار دقیق بدم، قاطعانه داروی خارجی رو ترجیح میدم.
قاطعانه داروی خارجی. خانم دکتر محمد بگی، اینم بس. احتمالاً در جریانش هستین دیگه، داروهای خارجی زیر پوشش بیمه نیستن.
بله.
بعضی از انواع داروها، ببخشید معذرت خواهم، واقعا اصلا مشابه ایرانی نداره.
بله.
حالا ما یه جایی این دوتا رو مقایسه میکنیم، ولی بعضی موقع ها واقعا نداریم عقلانی،
اونی که نداریم که دیگه
من این یک نکته رو اینجا عرض بخوام، چون دیگه باید خداحافظی بکنم.
بله، نکته با یعنی از دوتا
ما برای بیماران خاص و بیماران صعب العلاج و بیماران سرطانی یک پرونده ای داریم که در بیمه ها تشکیل میشه به عنوان حالا پرونده بیماران خاص.
بله.
که اینها میرن از هلال احمر داراشون رو میگیرن، در سیستم وارد میکنن و براشون یک درصدی منظور میشه و در واقع تحت حمایت دولت قرار میگیرن. ما خواهشمون اینه که برای ناباروری هم همین اتفاق رقم بخوره. ما اگر ارزش هر فرزند آوری رو ما واقعا بیایم محاسبه بکنیم، حتی فقط به لحاظ اقتصادی، اون نیروی کاری که از 15 تا 60 سال کار میکنه و پول و ثروت برای کشور تولید میکنه، علاوه بر اون ثروت معنوی اجتماعی و فرهنگی و امنیتی که ایجاد میکنه، این میتونه برای ما در واقع ایجاد یک سرمایه گذاری برای آینده بکنه. ما خواهشمون اینه که دولت مردان ما بزرگ ببینن این مسئله رو و مهم ببینن و به ما در مجلس کمک بکنن که ما این بیمه ناباروری رو جامع و کامل ببینیم و تصویب بکنیم و انشالله اجرایی بشه.
آقای دکتر شاهبری، شما این نکته رو، خانم دکتر این نکته رو بشنوید.
خانم دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خدا قوت. من فقط این میخواستم خدمتتون بگم، چون چند تا طرح رو الان مد نظر دارید رو بحث ناباروری، چون موضوعات ناباروری یک بخشش هزینه ها هست، یه سری هم موضوعات اهدا هست. این مشکلاتی است که بر صورت این زوجه باش روبرو هستم. من یه خواهشی که دارم، توی این فرایند تصویب در واقع این قواعد و قوانین، من خواهشی که دارم، این آمادگی رو ما داریم و مراکز دیگه مطمئنن دارن، که حتما مشورت بگیرید و مراکزی که توی گود هستن، مشکلات مسائل این بیماران رو میدونن، حتی در رابطه با بحث بیمه فکر میکنم خیلی میتونه توی کامل بودن اون قانونی که انشالله مصوب میشه.
یعنی شما آقای دکتر به عنوان رئیس پژوهشگاه رویان الان درگیر این طرح ها توی مجلس نیستید؟
ما تو بحث‌های اخلاق و موضوعات این چنینی بودیم. بعضی از
نه الان توی همین طرحی که خانم محمد بیگی گفتن.
خب برشاد مشورتی دوستان میخونن، اما به شکل رسمی من فکر نکنم اصلا ادبیات این باشه. خانم دکتر
خواهش میکنم، اون طرح الان در کمیسیون فرهنگی مطرح شد جناب دکتر، باید بیاد کمیسیون بهداشت اصلاحیه در واقع بگیره و در واقع یک کمیسیون بهداشت هم بررسی کنه. هنوز به کمیسیون بهداشت نرسیده. من وظیفه خودم رو انجام میدم، حتما از حضرت عالی و خانم دکتر ابراهیمی عزیز دعوت میکنم و حتما از شما نظر میگیریم و قطعا هر چقدر نظرات پخته تر اعمال بشه، قانون ما قانون جامع تر و بهتری خواهد بود. از نظر شما بزرگوارانم استفاده میکنیم. ممنونم از اینکه صدای بنده رو شنیدید و خیلی تشکر میکنم از مجری محترم برنامه و مردم عزیز و خداحافظ.
ساعت 14 رو از تهران جامع جم رادیو گفتگو اعلام میکنم.